داریم برای مصرف روزانه‌مون داریم می‌چینیم.
ما این قسمت فلفل، فلفل دلمه‌ای، بادمجون، خیار پاشنی.
کودهای شیمیایی هیچ استفاده نمیشه، فقط کودهای آلی و حیوانی استفاده میشه.
غذای خوب یه شرط مهمشه، غذا سالم باشه شرط مهم دیگه‌شه.
حدود 98 هکتار کشت گلزار در سال زراعی 97-98 انجام دادم. 5 تا کشاورز نمونه در سطح ملی هستم.
اون اقلیم آب هوایی که ما داریم، خوشمزه ترین میوه ها و سبزیجات ما داریم.
از مزرعه تا سفره،
به نام خدا. سلام، دکتر ارکیده حیدرنژاد هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و مجری کارشناس برنامه از مزرعه تا سفره. ما در این برنامه سعی داریم به بررسی مسائل و موضوعات روز بخش کشاورزی پرداخته و به کمک صاحب نظران و متخصصین کشاورزی راهگشا باشیم. و اما همکاران من در این برنامه، جناب آقای موسی نظری تهیه کننده، آقای حمید فروزنده هماهنگی، آقای مجید ابراهیمی ارتباطات، آقای هادی اسدی گزارشگر، سرکار خانم فاطمه آقایی پور صدا بردار و آقای دکتر بیژن جوادی مشاور و همکار بخش تخصصی برنامه. با هم گزارش برنامه رو میشنویم تا از موضوع برنامه مطلع بشه.
با نام و یاد خالق بینیاز، هموطنان عزیزم سلام، وقت شما بخیر باشه. هادی اسدی هستم و در این برنامه همراه میشیم با یک برنج کار نمونه، جناب آقای خلیل پیغمبرزاده عزیز. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام از بنده، سلام بر شما و کلیه همکارانتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم قربان. از کدوم نقطه ایران زرخیز صدای شما رو میشنویم؟
مخلص شما هستیم. بنده در محمود آباد، روستای بولیده.
به به، چند ساله که برنج کاری میکنیم ما؟
ما در حدود، حساب کنید، خب بنده فکر کنم که بالای 30 سال میشه که کشاورزی، بیشتر 30 سال، 35 سال، 40 سالی که بنده کشاورزی، از سن 14 سالگی 15 سالگی شروع به کشاورزی کردیم.
بله. بعد اینکه به عنوان برنج کار نمونه معرفی شدید، چه سال این اتفاق افتاد و فکر میکنید رمز موفقیتتون چی بوده؟
ما در سال 97، فکر کنم 97 98 یا 96 97 بود که به انشکار نمونه کشور معرفی شدیم. رمز موفقیت ما در حدود الان 20 سال خودم بنده کار کشت میکانیزه انجام میدم. قبل از کشت میکانیزه ما کشت سنتی داشتیم. ما در حدود 1.8 تن تا 2 تن برنج سفید تبدیل شده میگرفتیم. الان با کشت میکانیزه ای که فعلا چند سال اخیر، بعد با انجام کارهایی که به توسط اداره کشاورزی از اونا درسای آموختیم، تونستیم تا به امروز نزدیک به 4 تن ما برنج سفید تبدیل شده. حتی امسال بهترین نوع محصول ما داشتیم، در حدود 4 تن برنج سفید، از 3 تن 800، 3 تن 700، بستگی به اون زمینای خودمون داره. بعد کارهایی که میکنیم، آبدهی، بعد آبو چه موقعی قطع کنیم، چه موقعی آب بدیم، چه موقعی کود بدیم، ما به این رمز موفقیت رسیدیم.
بسیار عالی. در حال حاضر چند هکتار زیر کشت داریم برنج؟
ما در حدود نزدیک 6 هکتار بنده خودم زیر کشت دارم که الحمدلله خیلی راضی هم هستیم با تمام امکانات کشاورزی. بعد همه کارامو هم میکنید.
بسیار عالی. چند تن برداشت میکنین از هر هکتار؟
ما در هکتار اگه شرطو حساب کنی امسال بالای 7 تن میشه. یعنی ما برنج تبدیل شده که میارن کارخونه تبدیل میکنیم، برنج سفید تبدیل شده میگیریم در حدود 4 تن 3 تن 800 4 تن تا 3 تن 700 به بالا ما امسال برداشت هستیم. سال گذشته از 3 تن 200 تا 3 تن 500 بود، امسال محصول بهتره، تا 4 تن هم من در هکتار برداشت کردم. خیلی عالی بود.
خب خدا رو شکر به شما. بله. خدا قوت میگم.
قربون شما، متشکرم
که همیشه برکت الهی نصیبتون بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. بندم تشکر میکنم از شما، از جهاد کشاورزی، خدمات کشاورزی، از مهندسین عزیزی که در جهاد کشاورزی تلاش میکنن که این روند رو به افزایش باشه. خیلی خیلی تشکر میکنم.
سپاسگزارم.
شما هم تشکر میکنم. قربون شما، متشکرم.
خدا حافظ.
ای سراینده در دل خاک، به سرا غزل نفس کشیدن را با وزن دلنگیز نهال‌ها، نهال‌هایی که سر بر شانه‌های تو می‌گذارند و قد می‌کشند، قد می‌کشند تا روزی به میهمانی جان‌ها رسند و سفره‌های رنگین را تصویر کنند. راز غیرت و بخشش تو را فقط خدا می‌داند، آن که برای تعالی حیات و رزق و روزی تو را واسطه کرده است. برخیز کشاورز، برخیز و بر کبیرستانهای ترک خورده ردایی سبز بپوشان، برخیز و بر بوم هستی تبسم گندم و زیتون بنگار، برخیز و هدیه کن سبزینگی را.
تشکر و خسته نباشید خدمت همکار خوبم آقای هادی اسدی برای گزارش خوبی که تهیه کردن. خب موضوع برنامه رو متوجه شدیم. موضوع امروز برنامه در رابطه با محصول برنج هست. در حال حاضر برنج بعد از گندم دومین گیاه زراعی مهم دنیاست. قاره آسیا نزدیک به 90% سطح کشت تولید و کشت برنج رو به خودش اختصاص داده. قاره های آمریکا، آفریقا، اروپا و اقیانوسیه در رتبه های بعدی سطح زیر کشت و تولید برنج قرار دارند که مجموعاً 10% بقیه سطح زیر کشت و تولید دنیا رو دارا می باشند. یک سوم جمعیت جهان نزدیک به نیمی از انرژی روزانه خودشون رو از مصرف برنج کسب می کنن. برنج غذای اصلی بیش از 50% مردم جهان هست. برای همین موضوع برنامه امروزمون در رابطه با بحث برنج هست. در خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر بهمن امیری لاریجانی هستیم. آقای دکتر رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی حراز و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور هستند. دکترای زراعت برنج از دانشگاه تربیت مدرس تهران دارند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. اگر سلامی با شنوندگان دارید بفرمایید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب دارم و خدمت شنوندگان عزیز برنامه از مزرعه تا سفره هم عرض ادب و سلام دارم، در خدمتتون هستم.
ای دکتر خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه تشریف آوردید. در ابتدا اگر تاریخچه مختصری از برنج در جهان و ایران بفرمایید ممنون میشم.
بله، عرضم خدمت شما که خب اگه ما بخوایم تاریخچه اهلی شدن هر گیاه زراعی رو بررسی کنیم، باید یک نگاهی بیاندازیم به ارقام وحشی که در حال حاضر در مناطقی از دنیا پیدا میشن. خب با توجه به شواهدی که وجود داره، جنوب شرقی آسیا مبدع اصلی برنج به حساب میاد و قدیمی ترین بقایای برنج نزدیک به 7000 سال قبل در شرق چین و شمال هند پیدا شده. خب بنابراین ما میتوانیم موطن اصلی برنج رو شرق چین و شمال هند بدونیم و سیر انتقال برنج از موطن اصلیش به مناطق دیگه بدین شکل بوده. خب بیشتر از هندوستان به خاورمیانه و آفریقای شمالی و اروپا آورده شده و این انتقال حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاد. بعد این دوستان بدونن که آغاز کشت برنج در آمریکا از سال 1960 بوده. خب همونطور که فرمودید ما به اصطلاح اگر قاره آسیا رو موطن اصلی برنج بدونیم، در حال حاضر بیش از 2.8 میلیارد نفر در جهان قوت غالبشون برنجه و در 114 کشور دنیا برنج داره کشت میشه با سطح زیرکشت حدود 160 میلیون هکتار و تولید حدود 640 میلیون تن. خب همونطور که فرمودید هندوستان و چین که آسیا رو شما ذکر فرمودید هم 60% برنج دنیا رو تولید میکنن و هم مصرف میکنن. خب بد نیست که من یه تاریخچه مختصری از برنج در ایران خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، شاید براشون جالب باشه. ما تاریخ مصرف برنج در ایران قدمتش بیش از 2500 ساله، یعنی ما کشت برنج رو در ایران به عهد هخامنشی نسبت میدیم که همونجوری که مستحضرید در اون زمان بخشی از هندوستان جز امپراتوری بزرگ ایران و هخامنشی بود و با توجه به اینکه موطن اصلی برنج هندوستان بوده با هدایایی برنج از هند به ایران آورده شده. خب مناطقی که سابقه کشت برنج در ایران در عهد قدیم دارن در زمان اشکانیان در سواحل خزر، گیلان و مازندران و خراسان کنونی برنج کشت می شده و تاریخ نویسان هم سرزمین های خوزستان، تبرستان، دیلمان و گیلان رو موطن اصلی برنج می دونن. اگر بخوام صد زیر کشت برنج رو هم در حال حاضر در ایران خدمتون بگم، ما میانگین 3 سال گذشته ما چیز حدود 600 هزار هکتار بوده، اما به لطف بارش هایی که ما اخیراً داشتیم سطح زیرکشت برنج به حدود 830 هزار هکتار رسیده، یعنی 230 هزار هکتار ما افزایش سطح زیرکشت داشتیم و این پیشبینی میشه که 1 میلیون تن هم ما تولیدی بیشتر داشته باشیم که اتفاقاً نیاز کشور ما به واردات همین 1 میلیون تن بوده که این انتظار رو داریم که انشالله ما در برنج در سال جاری خودکفا و خود اتکا بشیم.
بسیار عالی انشالله. ای دکتر، علت اهمیت برنج در رژیم غذایی ما ایرانیان چیه؟
بله ببینید، برنج نه تنها در رژیم غذایی ما ایرانیان، در کل دنیا من یه فراتر خدمت شما بحث کنم، کلن غلات منابع اصلی تامین کننده انرژی، کالوری و کربوهیدرات هستن. خب برنجم از این قاعده خارج نیست و یکی از مهمترین، همچون شما فرمودید در مقدمه، دومین منبع تأمین غذا و قوت غالب مردم دنیاست. خب برنج به عنوان یک منبع بزرگ کربوهیدرات، سریع الجذب، سریع الهضم و بسیار بسیار منبع غذایی مفیدیه که دارای کالوری، کربوهیدرات، فیبر، پتاسیم، حتی پروتئین، کلسیم و به خصوص ویتامین های گروه B، منیزیم و کمی آهن و البته یک مقدار بسیار کمی هم چربی داره، ولی خب چربیش به اندازه‌ای نیست که ما بگیم به عنوان یک به اصطلاح محصول چاخ کننده است. مصرف سرانه برنج در دنیا حدود 50 کیلوگرمی که البته جالبه بدونید که واریانسش بسیار زیاده. ما از 4 کیلوگرم برای هر نفر در طول سال در اروپا مصرف داریم تا 160 کیلوگرم در آسیا که میانگین مصرف چیز حدود 50 تا 55 کیلوه. اما مصرف سرانه برنج در ایران در رژیم غذایی ایرانیان آمارها متفاوته، اما ما میتوانیم عدد 38 تا 40 کیلوگرم رو برای مصرف سرانه برنج در ایران لحاظ کنیم و انیسات تغذیه هم گفته که به طور متوسط 100 گرم هر فرد ایرانی برنج مصرف میکنه.
خیلی ممنون ای دکتر. با هم آیتم کشاورزی شهری رو میشنویم. مجدداً با ادامه صحبت در خدمت شما هستیم.
کشاورزی شهری.
در سالهای اخیر با توجه به رواج آپارتمان نشینی و دور افتادن انسانها از طبیعت، مردم برای رسیدن به آرامش به بعضی از کارها از جمله نگهداری ماهی‌های زینتی روی آوردن. بنابراین شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بازار ماهی‌های زینتی در کشور رونق گرفته. تولید ماهی زینتی نمونه ای از طرح‌های سودآور کشاورزی شهری محسوب میشه که برخی از جوانان علاقمند به این حرفه، دانش آموختگان رشته‌های کشاورزی و حتی خانم‌های خانه‌دار میتونن از طریق اون امرار معاش کنن. پرورش ماهی زینتی از جمله طرح‌های اشتغالزاییه که نیاز به سرمایه اولیه زیادی نداره و با کمترین سرمایه میشه به کار پرورش ماهی زینتی پرداخت. اگر تازه کار هستید و در این زمینه تجربه‌ای ندارید، اول از همه باید با یک فرد با تجربه مشورت کنید. مساحت مورد نیاز جهت تولید اقتصادی ماهی زینتی در بخش کارگاهی 100 متر مربع و در بخش مشاغل خانگی 300 متر مربع. شما میتونید هر ماهی زینتی رو پرورش بدید، اما برای شروع کار بهتر سراغ گونه هایی با ریسک کمتر برید. به عنوان مثال ماهی اسکار یک گونه مقاومه و به راحتی تلف نمیشه، اما ماهی هایی مانند آنجل گونه های حساس تری هستند و شمار تلفات در اونها بالاست. بهتر اجازه بدید تجربه و دانشتون در این کار بیشتر بشه، بعد سراغ پرورش سایر گونه ها برید. حتی برای انتخاب اینکه چه ماهی پرورش بدید میتونید به ماهی فروشی ها سر بزنید و بپرسید که کدوم ماهی ها بیشتر خریدار دارن و پرورش چه ماهی به صرف است. پرورش ماهی ظرافت خاصی داره و هر گونه تغییر شرایط محیط از جمله نور، دما، اکسیژن سبب خسارت به اون میشه. حرارت مورد نیاز ماهی های زینتی در حدود 20 تا 24 درجه سانتیگراده. مدت زمان روشنایی در یک آکواریوم به طور معمول روزانه 10 تا 15 ساعت در نظر گرفته میشه، اما اگه گیاهان طبیعی در آکواریوم داشته باشید این زمان به 8 تا 10 ساعت کاهش پیدا میکنه. میزان مصرف آب هم عامل مهمیه. آب یک آکواریوم همیشه در گردشه و میزان تعویض آب باید به نحوی باشه که 25% آب اون در مدت زمان 1 تا 4 هفته بسته به میزان تراکم و نوع ماهی جایگزین بشه. پرورش ماهی زینتی نسبت به پرورش سایر جانداران دردسرهای محیطی کمتری داره و در حال حاضر هم در بسیاری از استانها کارآفرینان زیادی هستند که در منزل اقدام به تکثیر و پرورش ماهی زینتی می کنند. اگر می خواید کارتون رو توسعه بدید و بیشتر از یک پرورش ماهی در منزل به اون بپردازید، لازمه مجوز بگیرید. مهمترین و اصلی ترین مجوزی که باید اخذ بشه مجوز اداره دامپزشکی استانه و بعد از اون سازمان نظام مهندسی و در نهایت شیلات. آموزش در هر کاری اصلی ترین شرط موفقیته. پس پیشنهاد میشه قبل از شروع کار آموزش های لازم رو ببینید تا در این کار موفق بشید و دچار خسارت نشید.
زمین تشنه است، تشنه رویش با لحظه هایی به رنگ بارش. زمین منتظر است، منتظر زندگی با ضربا هنگ سبزینگی. زمین بیتاب است، بیتاب تصویری از تراوت در دل ذره ذره وجودش. زمین چشم براه است، چشم براه دستانی سرشار از ذوق کاشت و شوق برداشت.
خب
موضوع کشاورزی شهری رو با صدای همکار خوبم سرکار خانم مهدی سادات میرترابی دکترای ترویج کشاورزی شنیدیم. در خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر بهمن امیری لاریجانی هستیم، دکترای زراعت برنج و رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هرازای. دکتر، شما نماینده ایران در کمیسیون جهانی برنج در فرانسه هستین و حالا مسئولیت‌های دیگه‌ای رو هم در این راستا به عهده دارین. اگر بفرمایید حالا مسائل و مشکلات کشت برنج در ایران در حال حاضر به چه صورت هست؟
بله، ببینید، ما مسائل و مشکلاتی که در کشت برنج داریم، این مسائل و مشکلات خب در نظام‌های زراعی دیگه هم به نوعی مشهود است، اما کشت برنج به خاطر شرایط خاصی که داره مسئله و مشکلاتش بیش از کشت‌های دیگه است. من اگه بخوام تقسیم بندی کنم، در 8 ساختار یا 8 عنوان این مسئله و مشکلات رو خدمت شما و شنوندگان عزیز بیان می‌کنم. ما در کشت برنج در ساختار زمینداری دچار مشکل هستیم. خب ساختار ما، اراضی ما سنتی غیر یکپارچه دارای مشکلات مدیریتی و اجرایی است. ساختار نظام آبیاری ما واقعا دچار مشکل هستش. خب ما هنوز به خاطر عدم یکپارچه‌سازی اراضی و ایجاد کانال‌های آبیاری و زهکشی مدیریت مستقل آبیاری خیلی جاها نداریم. خیلی جا آبیاری هنوز کرت به کرته. مشکل سوم ما ساختار نظام بهره‌برداری است. خب سطوح بسیار کوچک و پراکنده باعث شده که بهره‌وری و راندمان تولید بیاد پایین. مشکل بعدی خب ساختار تولیده. خب متاسفانه پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در کل کشور، اگرچه من در ادامه خواهم گفت که خوشبختانه در سالهای اخیر زحمات خیلی زیادی کشیده شده و جالب اینجاست که شیوع بیماری کرونا رغبت کشت مکانیزه رو به شدت افزایش داده و ساختار تولید ما داره از سنتی به صنعتی و مکانیزه تغییر پیدا میکنه. یه مسئله بسیار مهمی که در برنج وجود داره و میشه گفت که یک مقدار خاصه و در گیاهان دیگه شاید کمتر وجود داشته، بحث ساختار تبدیله. یعنی شما وقتی که شالی رو برداشت کردی، این شالی باید پوستکنی بشه، سفید بشه و بعد به مصرف برسه. یعنی ما بعد از برداشت مصرف مستقیم برنج رو نداریم. بنابراین ساختار تبدیل برنج از شالی به برنج سفید در کارخانه شالی کوبی یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی است که خب بحث ضایعاتش، بحث سنتی بودن خیلی از کارخونجات و اصلاح کارخونجات خب بحث بسیار مهمی است و مشکلاتی که در بحث تبدیل وجود داره. بحث بسیار بسیار مهمی دیگه که ششمین مشکل و ساختاری که واقعا وجود داره، بحث ساختار بازاره. خب متاسفانه شما وقتی که گندم رو خب یا آرد میکنن یا میره نون میشه یا ماکارونی میشه، یا شما وقتی میخوای لوبیا یا نخود بخری، حالا خیلیش توجه نکنی که این حالا عطرش یوری، طعمش یوری، شکلش یوری، اما وقتی که برنج رو خانواده ها میخرن و خانم های خانه‌دار، به عطرش توجه میکنن، به طعمش توجه، به رنگش توجه میکنن، به ظاهرش توجه. بنابراین ساختار بازار برنج بسیار بسیار پیچیده است و وقتی ما از کیفیت برنج تعریفی رو از کیفیت میکنیم، به شدت پیچیدگی بسیار زیاد در تعریف کیفیت چه از نظر مصرف کننده و چه از نظر بازار ما داریم. بنابراین ساختار بازار برنج بسیار ساختار پیچیده است. و نکته مهمتر دیگر، ساختار امرار معاش تولید کنندگان برنج یکی از مشکلات ماست. به خاطر کوچک بودن قطعات و بهره‌وری پایین و افزایش هزینه ها ما و صعوبت کاری که واقعا وجود داره، یک مقدار ما مشکلات ما بیش از محصولات دیگه است. و در نهایت هم که بحث ساختار سیستم دانش و اطلاعات که مبتلا به همه ساختارهای نظامهای کشت کشوره.
خیلی عالی دکتر، شما به بحث دانش و اطلاعات اشاره کردید و بحث قطعا آموزش در این بین میتونه خیلی کمک باشه. توانمندسازی و هدایت شغلی جوانان و نوجوانان برای احراز مشاغل زنجیره تولید و ارزش محصولات کشاورزی شامل مشاغل موجود، نوپا و نوظهور از وظایف سیستم آموزشی کشور هست. تولید برنج هم منبع درآمد و اشتغال بسیاری از افراد در کشور ما هست. بنابراین سیستم آموزشی کشور باید در قالب چه آموزش‌های رسمی چه آموزش‌های غیر رسمی، در واقع جوانان و علاقه‌مندان به این عرصه رو برای ورود به این عرصه با دانش و آگاهی و مهارت کافی آماده بکنه. در این راستا ما بحث تربیت کشاورزان آینده رو داریم و دوره‌هایی رو در هنرستان‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای در این زمینه در دست اجرا داریم. این دوره‌ها منجر به اخذ دیپلم در رشته‌های مرتبط میشن. رشته مرتبط با بحث برنج و شالیزار و شالیکاری، رشته دیپلم زراعت کاردانش و فنی حرفه‌ای هست. آیتم کشاورزان آینده رو با هم میشنویم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
کشاورزان آینده.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، برنامه از مزرعه تا سفره. این جانب علی روین، فرزند یاب روین، ساکن ایلام، شهرستان دشت عباس، دانش آموز سال 11 رشته کشاورزی غلات و حبوبات در ایلام در شهرستان دشت عباس زندگی میکنم. من چون پدرم کشاورزی میکند و زمین کشاورزی دارد، به همین رشته علاقه من شدم. توی این رشته تحصیل کنم و علاقه من بعد از گرفتن دیپلم ادامه تحصیل بدم و در رشته کشاورزی کارشناسی و کارشناسی ارشد بگیرم و الان در حال حاضر با همراه پدرم به کاشت ذرت مشغول هستم. پدرم امسال میخواهد ذرت را خشک شود و بعد از آن را درو کند. در قبل علوفه میزدیم و میفروختیم به دامداران، ولی امسال میخواهیم خشک شود و آن را درو کنیم. ما 20 هکتار زمین کشاورزی داریم و 6 هکتار آن مال ماست و بقیه اجاره گرفتیم. 6 هکتار ما زرت کاشتیم و بقیه 14 هکتار باغ کاشتیم. سیفیجات کاشتیم، خربزه و خیار و هندوانه کاشتیم. خربزه و خیار و هندوانه امسال کسی نکاشته است. با تشکر از آقای بشیری و آقای اکرمی و آقای خرسان معلمان درسوز، همچنین رادیو سلامت و برنامه مزرعه تا سفره تشکر میکنم.
مهمان ارجمندی پشت خط هستند، جناب آقای دکتر عرفانی، معاون مؤسسه تحقیقات برنج در مازندران آمل. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگر سلامی با شنوندگان دارید بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشین آقای دکتر. آقای دکتر، با توجه به اینکه شما معاون مؤسسه تحقیقات برنج هستین، بحث اصلاح ارقام و معرفی ارقام جدید برنج حتما در دستور کار مؤسسه تحقیقات برنج هست. اگر در این رابطه توضیح بفرمایید و مقایسه‌ای داشته باشین روی کیفیت برنج های ایرانی و خارجی ممنون میشم.
خواهش میکنم. در خصوص اصلاح و معرفی ارقام، مستظر این که در طی نیم قرن فعالیت تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج در گیلان و مازندران حدود 52 رقم معرفی کرد. آخرین رقم هایی رو که ما معرفی کردیم تحت عنوان تیسا آنام از گیلان و تیسا از مازندران معرفی شدن که اینا رقم های اصلاحی تحقیقاتی هستند. خب در گذشته رقم هایی که معرفی می شدن فقط مبنای پرمحصول بودن اینها بیشتر مد نظر بود. شرایط جنگ در دهه 60 ایجاب میکرد که در سالهای اولیه در از مؤسسه تحقیقات بود، همچنین فیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت ها بیشتر در جهت تأمین بیشتر به اصطلاح محصول بود، تا اینکه آرام آرام بحث کیفیت هم در کنار به اصطلاح کمیت در دستور کار قرار گرفت. در دهه 70، دهه 80 و دهه 90 رقم‌هایی رو که مؤسسه در دستور کار خودش قرار داد توأمان کیفیت و کمیت بود، تا جایی که ما رقم‌هایی رو که الان معرفی کردیم به رقم‌های کیفی و زودرس هستن، همانند ارقام بومی ما، ارقام محلی تارم، دارم هاشمی ما کیفیت دارن. خوشبختانه بحث کیفیت علاوه بر این که به اصطلاح در دستور کار جدی در کنار رقم‌های پرمحصول هست، بحث زودرسی و مقاومت به تنش‌ها هم به این موضوع داره اضافه میشه. مثلا مقاومت به شوری، مقاومت به